امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شد باز در سید اللیالی در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همون جور که مطلع هستید، برای شروع در بحث‌های معرفتی، در بحث‌های اخلاقی، هر چیزی که انسان بخواد با دل وارد اون بشه، ما نیاز داریم تا شروع بکنیم بحثمون رو با نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. به حمد الله این توفیق رو داریم در این شبهایی که در محضر حضرت استاد هستیم، حسن مطلع این برنامه و این برنامه ها همین ذکر و همین یاد هست. حضرت استاد در خدمتون هستیم، استفاده میکنیم.
سلام علیکم رحمت الله، سلام علیکم و بقیت الله فی عرضه، السلام علیکم یا من فوق الله الذي اخذه ووكده، السلام علیکم یا وعد الله الذي زمله، السلام علیکم یا صاحب المرء والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان، از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگی مطلع عرائضمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که حضرت گوشه چشمی به ما کند که هم دنیای ما و هم دین ما و هم آخرت ما آباد خواهد شد. خودم دیدم که آتش شعله‌ور بود، خودم دیدم که زهرا پشت در بود، خودم دیدم که زهرا ناله می کرد، خودم دیدم که دستش بر کمر بود، خودم دیدم که هم افتاده بر خاک، کنارش فزده را خونین جگر بود، خودم دیدم که زینب ایستاده کنار مادرش با چشم تر بود، خودم دیدم رخ نیلی او را، زدند آتش تمام پیکرم را، خودم شستم دل شب همسرم را، خودم شستم دل شب همسرم را، به عشق دیده از جان بهترم را. همه گریند به مظلومی زهرا، اما همه گریند به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. ترس زهرا به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، قضیه روز بیعت فراموش شدنی نیست، آتشی است بر قلب همه فرزندان شما. ولی امیر المؤمنین سلام الله علیه 30 سال سوخت و ساخت، آتش گرفت، تحمل کرد. نفسی علی زفرات ها محبوست، یا لیت ها خرجت مع زفرات. امیدواریم که انشالله خدای عالم منت بگذارد با مقدمات ظهور فرزند زهرا حجت ابن الحسن سلام الله علیه را نزدیک کند. بیاید برای همیشه ظلم ستم را از صفحه گیتی برافکند و داد مظلومان را از ظالمان بستاند و ما را هم منت بگذارد از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله بالاترین و بهترین دعا که انشاءالله در حق همه مستجاب بشه و قطعا نیازمند یک مسیری هست، یک راهی هست. انسان باید خودش رو بسازه برای اون لحظه که بتونه انشاءالله از اون یاران خاص و پادر رکابان حضرت باشه. این برنامه برای همین تشکیل شده. به حمدالله این توفیق رو داشتیم، در محضر حضرت استاد بودیم در این جلسات برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و از این بحث می‌کردیم که یاران خاص حضرت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، اینکه چطور باید خداوند رو بشناسند، چطور باید خداوند رو عبادت بکنند. حضرت استاد مشتاقانه منتظریم اگر امکانش هست یک مقدمه ای از اون چیزی که نقل شده و فرمایش کردید اون رو بیان بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث جدید بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و هو خیر الناصر المؤمن. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله ناصیما على مولانا و بقیة الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. عرصت یکی از بالاترین اهدافی که برای یک مسلمان هست، نه شیعه، این که بتواند در رکاب حضرت ولیعصر ارواح نافدا قرار بگیرد و در صف یاران آن حضرت باشد، نه خدای ناکرده در صف دشمنان حضرت. و برای این که ما بتوانیم در صف دوستان و یاران آن بزرگوار باشیم، باید تلاش کنیم ویژگی های یاران حضرت را در وجود خودمون احیا کنیم. چند رو ما با برنامه به نام اخلاق علوی و سیره مهدوی آغاز کردیم و عرض شد یاران حضرت ولیعصر ارواح نافداه در تمام مراحل اعتقادی و اخلاقی نمونه عالم هستی هستند. در توحید بالاترین مقام توحید رو دارند. در معرفت حق خدا را به آن گونه‌ای که شایسته هست می‌شناسند. نسبت به انبیای گذشته ایمان کامل دارند. نسبت به نبی مکرم شک و تردیدی ندارند. نسبت به حقانیت اهل بیت و امامت اهل بیت علیهم السلام با تمام وجود، یعنی رگ پوست و استخوانشون عجین هست از حقانیت ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه و فرزندان بزرگوارش. و عرض شد ماها هرچه تلاش کنیم گناه نکنیم، چون خدای عالم معصوم اون 14 نور پاک را آفریده و بس. خودمون شیطان زرنگ، به تعبیر امام سجاد، خدایا جنگ با ما با شیطان جنگ ناوراور هست. او ما را میبیند، او بر ما تسلط دارد و ما او را نمی‌بینیم. ولی آنچه که مایه خوشحالی ما هست، خدایا بر خودت توکل می‌کنیم، به خودت واگذار می‌کنیم و با توکلمون به خودت می‌دانیم که شر او را از ما دور خواهی کرد. و برای این که ما بتوانیم گناهانی، حالا یا عمدن یا سهوًا یا خطأً از ما سرزده، اینها را به یک نوعی از پروندمون پاک کنیم، نه تنها گناهانمون رو از پرونده پاک کنیم، بلکه تلاش کنیم با توجه به اسم مقدس خدای عالم، مبدل از سیئات و از عاف آمین الحسنات، از خدا بخواهیم، قسمش بدیم با اولیاش، به صدیقه طاهره، به قلب شکسته امیر المؤمنین، به مظلومیت امیر المؤمنین، به اشکه های جاری چشمان امیر المؤمنین که در دل شب از فراق زهرا می سوخت و می ساخت، از خوف خدای عالم اشک می ریخت، اون اشکان پاک چشم علی قسم بدهیم، مظلومیت علی قسم بدهیم، گناهان ما را به چندین برابر به حسنه مبدل کند. ان الله یبدل السیئات بعضاف من الحسنات. این دیگه وعده خداست. خدای عالم در وعده‌هاش تخلف نمی‌کند. ولی گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ و ان لیس للانسان الا ما سعى. اینی که از ما حرکت، البته حرکت هم توفیقش از اوست، ولی خدای عالم یک سر سوزنی به ما یه اختیاری داده. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. وقتی ما آمدیم از این اختیار خدا دادیمان که اگر یک اتفاقی در زندگیمون بخواد بیفته، یک حرفی میخوام بزنیم، حرکتی کنیم، میلیون ها سبب و مسببات و علت و معلول باید دست به دست هم بدهد تا این اتفاق بیفتد، تا من بتوانم یک کلمه حرف بزنم. تمام این علت ها همه دست خداست. فقط برای اینکه تکلیف روشن بشه، خوب بد از هم جدا بشه، خدای عالم یه سر سوزنی اختیار و انتخاب به ما داده که ما راه خوب را انتخاب کنیم یا راه بد را انتخاب کنیم، و اون انتخابم باز دست خودشه. هر لحظه‌ای بخواد انتخاب را از ما سلب بکند، مالکه و قوام ما به اوست، اراده ما دست اوست، همه چیز دین دنیا و آخرت ما ملک اوست. مالک بتوان هر کاری که بخواهد در ملک خودش انجام میدهد. حالا منت گذاشته بر ما یه سر سوزنی، حق انتخاب به ما داده، و انتخابم که ما میکنیم باز به حول قوه او انتخاب میکنیم، باز بعد از انتخابم که میخوام حرکت کنیم، باز به اراده او و به لطف او و به قدرت او و به حول او حرکت میکنیم. همه چه دست اوست. ان الله خالق کل شیء. اگر ما همین یک جمله را از قرآن خوب بتوانیم فکر کنیم، یعنی بنشینیم، چشمون رو ببندیم در یک گوشه دور از هیاهو، ان الله خالق کل شیء یعنی چه؟ خدا آفریننده همه چیزه. فکر من چیزی یا نه؟ از خالقش خداست. حرف من چیزی یا نه؟ شیء یا نه؟ از خالقش خداست. حرکت من شیء یا نه؟ پس اینم خالقش خداست. به تعبیر علامه طباطبایی، کل ما یطلق علیه شیء فالله خالق. این معنای توحیده. یعنی تلاش کنیم لیس فی الدار غیره دیار. در عالم هستی یک وجود هست، اون هم وجود حق تعالی، ما بقی همه جلوه اوست. اینما تولو فسم وجه الله. و این عالم هم به طوری وابستگی دارد به او، و هو معکم. تمام این عالم هستی با اراده او میچرخد، که البته به قول علامه طباطبایی میگه اراده از اسماء فعله، از اسم ذات نیست. یعنی اینطور نیست خدا یا عالم اراده کند یک چیزی به وقوع بپیوندد، نه، بین خدا یا عالم و اشیا هیچ فاصله ای نیست، عالم اراده اوست نه نتیجه اراده اوست. مردان خدا دقتهای توحیدیشون تا چه حدیه؟ میگه اراده حق همین عالمه، تمام عالم هستی، از وجود مقدس نور اهل بیت گرفته تا ریسترینش و تمام عالم ارادت الله، نه نتیجه ارادت الله. اینا یک تکه های عرفانی و توحیدی است که حالا خیلی زیاد به قول صلاح نیست بیشتر باز بشه، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، برنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست که. اگر ما بتوانیم به این مرحله از توحید برسیم که احساس کنیم آنچه که از ما سر میزند همه فعل اللهه، همه ارادت اللهه. عرض کردم فقط یک سر سوزنی به تعبیر علامه مطهری، یک سر سوزن یک انتخابی به ما دادن که تکلیف درست بشه، بهشتی و جهنمی از هم تفکیک بشه، خوبان از بدان از هم جدا بشه، و اراده هم که می کنیم یک کاری را انجام بدیم بعد از اینکه ما اراده می کنیم باز اونجا فعل اللهه، خدای عالم هست، همه کاره هست. یه مقدار دقت کنیم این حالت در ما ایجاد بشه. و ما در جلسه گذشته در رابطه با آیه 71 سوره مریم که بین مفسرین قوغاست، سر صدا هست، و این منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، که بعضی از مفسرین بزرگوار میگن بله همه باید وارد آتش جهنم بشن، بعد خدای عالم به کرمش متقین رو چیه؟ نجات میده. خدا بیامرز آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی از مفسرین نامی عصر ما بود در تفسیر، بنده خودم خب تفاسیر خیلی از بزرگواران رو دیدیم، کسی را بنده در تفسیر قرآن مثل آیت الله خزعلی دقیق ندیدم. متاسفانه آثار ایشون خیلی، حالا شاگردانشون، فرزندانشون، یا ما خودمون عرضه نداشتیم اینها رو به رشته تحریر در بیاد و چاپ بشه. ایشون یه تعبیری داره، میگه اگر بنا باشد و این منکم الا واردها، همه باید وارد آتش جهنم بشن، این با رحمانیت رحیمیت هر که منافات داره. خدای عالم حضرت علی رو میخواد وارد آتش جهنم کنه، حضرت زهرا رو وارد آتش جهنم کنه بعد نجات بده. حالا بعضیا یه مقداری کم مهری میکنن، دقتی در پیرامون نوشته هاشون ندارن. حالا این لغزش قلم آقایان هست، وگرنه خدای نکرده قصد قرض خاصی نیست. و لکل جوادن کبوه، و ما فرمایشات علامه طباطبایی رو در المیزان آوردیم، فرمایشات آقایان در تفسیر نمونه رو آوردیم و روایاتی هم در این زمینه نقل کردیم. من اگر سوال جدیدی هست در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. در جلسات پیش حالا عزیزانی که بودن حتما مشاهده کردند که بحث به زیبایی پیش رفت، هم از یک طرف خب کاملا بحث علمی بود و سبک و سیاق علمی هم کاملا مشخص بود و نمود داشت در این بحث، و از طرف دیگه اون زیبایی بحث هایی که با ولایت هم عجین میشند خودش بالاخره لذت بخشتر کرده بود بحث رو. اگر نکته این نسبت به خود همین دوتا آیه وجود داره، نکته خاصی هست، بفرمایید تا انشاءالله که وارد مبحث بشیم.
بله، ما در گذشته یک حالا گلایه فرزند ناخلف از پدرش، اینطوری به قول عرض میکنیم نسبت به علامه طباطبایی و نسبت به مؤلفین محترم و مؤلف محترم تفسیر نمونه، که این بزرگواران ای کاش یه مقداری کل روایات را ملاحظه میکردن. من از کتاب اعتقادات شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این عبارت رو آوردیم که در صفحه 71 قال ابو جعفر اعتقادنا فی الصراط انه حق و انه جسر، و با توجه به این قضیه، البته این من عذر میخوام، این من اون دفعه اتفاقا برای شما عرض کنم خوب مسئله روشن نشد، این من از روی کتابش من بیارم، این کتاب الاعتقادات علای شیخ صدوق هست. دقت کنن اگر اشتباه نکنم اینجا صفحه 71 رو من بیارم. بله عزیزان دقت کنن، اون تصویری که گرفته بودم ظاهرا اشتباه بود، تصویر مال مرحوم شیخ مفید بود، من خودم اصلاح میکنم. قال الشیخ رضی الله عنه، یعنی شیخ صدوق، اعتقاد ناف السراد انه حق و انه جسر جهنم و ان علیه ممر جمیع الخلق. اعتقاد ما در پل صراط این است که حقه و اون پلی هست بر روی جهنم، تمام خلائق از روی این پل باید بگذرن. بعد همینجا ایشون اشاره میکنه به همین آیه 71 که سوره مریم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا. خب خیلی واضح و روشنه. خب این بزرگواران حتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی، خب شیخ طوسی متوفای 460، صدوق متوفای 381، شیخ مفید 413 هست. خب این دیگه ما انتظار داشتیم که این بزرگواران حتی این کتابی که در اعتقادات نوشتن این رو ملاحظه می فرمودن، حالا اگرم قبول نداشتن می آوردن نقد می کردن دیگه، و حال این که قابل نقدم نیست. ما روایات متعدد ما در این زمینه داریم که این باید کاملا دقت بشه. ایشون میاره بر این که میگه و این منکم الا واردها، تمام شما وارد میشوید، یعنی وارد پل صراط میشوید، یعنی خدای عالم برای رفتن به بهشت یک پلی قرار داده، همه باید از روی این پل رد بشن برن. حالا انبیا باشد، ائمه باشد، این دیگه وارده ها نستدیر و همه باید وارد داخل آتش جهنم بشن بعد خدا یالم یه دران نجات بده، این به تعبیر آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه با رحمانیت خدا سازگاری ندارد. بعد ایشون میگه صراط اسم حجت های الهی است، هر کس این حجت های الهی را در دنیا یعنی ائمه را بشناسد، از اینا اطاعت کند، خدای عالم جواز عبور از صراط را در قیامت به او خواهد داد. بعد شیخ صدوق میگه رسول اکرم فرمود به علی یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت شد من و تو و جبرئیل ستایی در کنار صراط می نشینیم. فلا یجوز علی الصراط الا من کاند معه براءتون به ولایته. هیچ کس حق عبور از این پل صراط را ندارد مگر کسی برگ
آزادی از آتش با ولایت تو داشته باشد. یعنی ولایت تو را داشته باشد، امیر المومنین امضا کند که این جزء واردین به بهشت، از این پول به زمین به پای نخواهد افتاد. ببینید چقدر زیباست، چقدر عالیست. یعنی میاد آیه را میاره، بعد کنار آیه روایت را هم میاره. خب در این زمینه ما خوب عبارت زیاد داریم و مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه شرحی دارد بر اعتقادات شیخ صدوق. خب ایشون در مصنفات شیخ مفید میگه قال ابو جعفر، ابو جعفر یعنی شیخ صدوق، اعتقاد نافذ سراد انه حق کن. البته ایشون دیگه اون آیه را در اینجا نیاورده، آیه دیگری را آورده. ایشون میگه سراد در لغت به معنای طریقه و ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه علیهم السلام را که سراد نام نهاده اند، چون اینها طریق به بهشت هستند. امیر المومنین انا سراط الله المستقیم، معناش اینه، قال امیر انا سراط الله المستقیم، من سراط مستقیم خدا هستم. یعنی کسی اگر من قبول کرد، ولایت من رو پذیرفت، محبت من رو در وجودش قرار داد، مستقیم به خدا وصل میشه. و عروته الوثقی التی لا انفصام لها، و ریسمان محکم الهی است که هرگز پارگی ندارد. بعد شیخ مفید میگه یعنی معرفت علی، تمسک به علی، طریق به خداوند سبحان است. بعد میگه در روایت ما داریم در روز قیامت راه به بهشت یه پولی هست، مردم از او عبور میکنند. رسول اکرم از طرف راست این صراط، امیر المومنین در قسمت چپ این صراط، و ندا از طرف خدای عالم میاد، الگ یا فی جهنم کل کفار عنید، بندازید به جهنم تمام کسانی که خلاصه کفار و عنید بودند، یعنی ناشکری کردن. نمیگه کفار، کسانی که نعمت ولایت را نادیده گرفتند و در برابر ولایت عناد کردند،
دشمنی کردند.
سوره قاف آیه 24. و بعد ایشون میگه جا الخبر انه لا یعبر الصراط یوم القیامه الا من کان معه براءه من الابن ابی طالب من النار، هیچ کس از این صراط نمیتونه عبور کنه مگر کسی از طرف علی ابن ابی طالب کاغذی داشته باشد. این کاغذ چیه؟ کاغذ نیفتادن به آتش جهنم. یعنی در حقیقت این اماننامه هست، امیر المومنین امضا کرده. اماننامه از چه؟ اماننامه از این که وارد آتش جهنم نشه. بگه هر کس این اماننامه رو از امیر المومنین داشته باشد وارد بهش می شود، اگر نداشته باشد وارد آتش جهنم می شود. باز میگه در خبر آمده که صراط، پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر برنده هست، ولی برای کفار، نه برای شیعیان و مؤمنین. فالمراد بذالک انه لا تثبت لکافر قدم علی الصراط یوم القیامه من شدت ما یلحقهم من احوال یوم القیامه. میگه خلاصه کفار وقتی وارد میخوان طرف بهش برن، باید از این پلی که از مو باریکتره، از شمشیر برنده تره، از این برن. وقتی نگاه میکنه این پل، هدیه پلیس که برای شما عرض کنم، پل ها که میسازن، حالا یک دفعه هم یه ماشین میره ماشین میاد، یا میسازن یه حیوانی
مثلا سواره میره سواره میاد، پیاده میره پیاده میاد، یا نه اصلا یک نفر میره. بعضی از پلها هست نوبتیه، مثلا 10 دقیقه از این ور میرن، 10 دقیقه هم از اون طرف، به اندازه یک نفره،
یک طرف هست،
یک طرفه هست، یعنی یک نفر بیشتر از این پل نمیتونه رد شه. مثل این پلهای متحرکی که روی
دریاها
میگذارن. ولی اون پولی که خدای عالم روی جهنم گذاشته، نه ماشین روی، نه مال روی، نه آدم روی، بلکه از مو باریکتر، از شمشیر برنده تره. کفار وقتی میبینن وحشت میکنن، همین دیدن اون پول دیگه پدرشون رو در میاره. این دیگه چه پولی هست که حتی به اندازه‌ای که انسان یک انگشتش هم بخواد سیر بده اونجا امکان پذیر نیست، حتی بخواد انسان یک نخود را عبور بده امکان پذیر نیست، چون از مو باریکتره. بعد میگه خلاصه این مسئله است که کافر از شدت مشکلاتی که برای او پیش میاد نمیتونه به طرف بهش بره و میفته وارد آتش جهنم میشه. و در چیزم و انهازا صراطی مستقیمن، اینها را آورده. بعد و صراط الله دین الله و صراط الشیطان طریق الاسیان، راه خدا دین خداست، راه شیطان معصیته. و فردای قیامت کسانی که به دین الهی عمل کردن، به دستورات خدا عمل کردن، راهی بهش می شوند. عمل نکردن، وارد چیه؟ آتش جهنم می شوند. بعد این تعبیری که برای شما عرض کنم ایشون آوردن، من فقط یک چند تا عبارتی رو از اهل سنت بعضی ها رو نقل کردم جلسه قبلی، ولی بعضی ها ناتمام ماند. تاریخ بغداد جلد 4 صفحه 271 از ابن عباس میگه به پیغمبر گفتم یا رسول الله لنار جوازون، آیا برای عبور از آتش، گرفتار نشدن آتش، خلاصه یک گواهی نامی نیاز داره،
مجوزی
میخواد؟ قال نعم، بله. گلتم و ما هو، این مجوز عبور از آتش چیه؟ فرمود حب علی ابن ابی طالب. این دیگه کتاب آقای خطیب بغدادیه. ابن حجر مکی در کتاب از سوائق المحرقه که در عربستان سعودی در ریاض هم چاپ شده، کتابی است که در رد شیعه نوشته شده در جلد اول صفحه 369، برای شما عرض کنم، ابن سماک از خلیفه اول نقل میکنه، میگه از پیغمبر شنیدم لا یجوز احد از صراط، هیچ کس از پل صراط که از پل از مو باریکتره و از شمشیر رو نمیتونه عبور کنه، الا من کتب له علی الجواز، مگر کسی که علی برای او مجوز بنویسه. ببینید مجوز نداشته باشه اجازه نمیده،
القیافی جهنم میشه.
بله. بعد در مناقب ابن مغازلی عبارت خیلی قشنگتری هست در صفحه 140، باز ابن عباس میگه قال رسول الله علی یوم القیامه علی الحوض لا یدخل الجنه الا من جاء به جواز من علی ابن ابی طالب، کسی که بخواد از پل صراط رد بشه ملائکه اونجا وایستادن، میگن آقا برگ عبور از علی ابن ابی طالب داری یا نداری؟ اگر داری بفرما، اگر نداری جای شما چیه؟ پایین هست. سا
سیوطی در کتاب الهاوی للفتاوا یک روایت قشنگی آورده، کتاب‌های فقهیشون هم هست، در جلد دوم صفحه 44 ابن عباس میگه حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. میگه محبت علی ابن ابی طالب گناهان انسان را نابود میکنه، میخوره، محو میکنه، همونطوری که آتش هیزم را از بین میبره. ولو اجتمع الناس علی حبه ما خلق الله جهنم. اگر تمام مردم بر محبت علی اجتماع می کردند، البته محبت خالی نه، محبت توأم با اطاعت، اگر همه مردم علی را دوست می داشتند، خدا اصلا جهنم را نمی آفرید. باز خوارزمی هم در کتاب مناقب صفحه 67 از ابن عباس نقل میکنه لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر تمام مردم بر محبت علی اجتماع کرده بودن، اصلا خدای عالم آتش نمی آفرید. ببینید آتش نمی آفرید چقدر زیباست. اینم هیچ کدام شما از منابع شیعه نیاوردیم، در منابع شیعه ما زیاد داریم. اون دفعه ما آوردیم ما معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 32، امالی شیخ طوسی صفحه 642 و غیره، ما در کتابهای خودمون الا ما شاء الله در این زمینه ما روایت داریم. ولی حسنش این هست که خود علمای بزرگ اهل سنت مثل آقای سیوطی، مثل آقای خوارزمی، مثل خطیب بغدادی، مثل ابن حجر هیثمی، اینها همگی روایاتی را آورده اند و هیچ کدامشون هم نگفتن روایت ضعیفه. وقتی یک روایتی میارن از دیدگاهشون سندن و دلالتن اشکالی داشته باشد، بلافاصله میگن روایت ضعیفه، این روایت چینه. ولی شما مراجعه بفرمایید ببینید آقای خطیب بغدادی، ابن حجر مکی، ابن مغازلی، یا برای شما عرض کنم سیوطی که خیلی مقید، یک روایت ضعیف باشه بلافاصله تذکر میده این روایت ضعیفه. و همچنین خوارزمی، هیچ کدامشون نگفتن روایت ضعیفه. ببینید هیچ کدام نگفتن روایت ضعیفه. به تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه فرمود این دنیا مردم قدر ولایت ما را نمی دانند. حتی شما شیعه ها هم قدر ولایت ما را نمی دانید. فردای قیامت نتیجه ولایت ما را دیدید، آن وقت می فهمید خدای عالم چه نعمت عظمایی به شما کرم کرده بود. یعنی شما حساب کن همگی میاییم کنار پل صراط، ملائکه اونجا وایستاده، آقا برگ عبور داری یا نداری؟ مثل این مزه‌ها که شما میرید گذرنامه میخوان، اضافه از گذرنامه آیا ویزا داری یا نداری؟ اگر داری بفرما، یه مهر میزنه تشریف ببر، و اگر نداری آقا برگرد. بخواید اگر از راه دیگر بری سر از سیاه‌چال‌های زندان در میاره. البته اونجا دیگه اینطوری نیست که شما اگر از مثلا مرز فرض شلمچه راه ندادن شما برید از جای دیگر یا از کوه و غیره، نه، یک راه بیشتر به طرف بهش نیست، اونم پل صراطه، راه دیگری نیست. اگر نداری یالا بفرمایید با کله وارد آتش جهنم. اون وقتی است که و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، و التماس میکنن خدایا ما را برگردان، ما نعمل صالحا فی ما ترک. اون ظلمی که در حق خودمون کردیم اینا رو جبران کنیم. و خطاب میاد که دیگه تمام شد، به اندازه کافی ما برای شما فرصت دادیم. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسیار زیبا، بسیار قابل استفاده. و این حالا یک نکته ای که هم نسبت به اون مطلبی که ابتداءن فرمایش کردید، نسبت به تفسیری که مرحوم آقای خزعلی داشتن از این بیان که بالاخره اگر بناست همون اول هر کسی وارد جهنم بشه بعدش بخواد وارد بهشت بشه، خب این منافات با رحمانیت و رحیمیت داره. ما خداوند رو صدا میکنیم یا من سبقت رحمته و غضبه، این با این سازگار نیست. از اون طرف هم اون کلامی که زمیمه فرمودید با استناد به کلام مرحوم شیخ مفید که این صراط، صراط به سمت بهشت هست. خب این چیزی که حالا بنده برداشت کردم از فرمایشات حضرت عالی این هست که اتفاقا آیه شریفه وقتی که میفرماید که و ان منکم الا واردها، یعنی هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد اون صراط بهشت قراره بشه. اصلا مرحوم شیخ مفید فرمودن صراط یعنی صراط به سمت بهشت، پس همون اول یک سری افراد هستند که وارد صراط بهشت شدن و نتیجتاً هم خب مقصدشون، ملجأشون همون جاییه که بهش میرسن و بهشت هست. مضاف بر این که خب حتما بینندگان عزیز هم مشاهده کردن، هم روایات متعددهی که بوده، هم سخنان بزرگان که یک سری افراد هستند اصلا معروف اینها بدون هیچ حساب و کتابی وارد بهشت میشن، اصلا صحبتی از جهنم و آتش و عذاب و اینها بهشون وارد نمیشه. حالا نمیدونم این ارتباط بین این دوتا گزاره که بالاخره این گزاره‌ای هست که میگه و ان منکم الا واردها و از اون طرف هم یک عده هستند که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن، ارتباط بین این دوتا رو چطور میتونیم بهتر درک بکنیم؟
ما ببینید، من اولا یک نکته برای شما عرض کنم نسبت به فرمایش مرحوم شیخ مفید ناقص ماند، من اون اول جبران بکنم.
استفاده میکنم.
بله، فرمایش شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه اجازه من بیارم که ایشون در این تصحیح اعتقاداتشون به جای و این منکم الا واردها آورد آیه 24 سوره قاف، الگیا فی جهنم کل کفار عنید. خدای عالم به رسول اکرم امیر المؤمنین میگه اینها را تمام کسانی که کفران نعمت ولایت کردن، اناد کردن، اینها را بندازه تو آتش جهنم. در کتب برای شما عرض کنم اهل سنت، این کتاب الجواهر المضیئه هست در رابطه با طبقات حنفیه هست، علامه شیخ امام محدث محی الدین عبدالقادر قرشی حنفی مصری متوفای 696. ایشون در اینجا نقل میکنه بر این که با توجه به چیز ازاکان پیغمبر فرمود از ابو سعید خدری، ازاکان یوم القیامه قال الله تعالی لی و علی ابن ابی طالب، خدای عالم به من پیغمبر و امیر المومنین میگه ادخلا الجنه من احبکما، هر کس شما را دوست داشت یا رسول الله یا علی اینا را وارد بهش کنید، و ادخلا النار من ابغضکما، هر کس شما را دشمن داشت اینها رو، چه دشمن پیغمبر چه دشمن علی، فرقی نمی، من فارق علیان فقط فارقنی، من ابغض علیان فقط ابغضنی، اینها را که دشمن شما بودن وارد آتش جن. این هست تفسیر قول خدای عالم الگیا فی جهنم کل کفار عنید. ببینید عبارتی که شیخ مفید آورده، این آقای محی الدین حنفی مصری متوفای 696 هم در این کتابش آورده، آقای حسکانی یا حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت هست در شواهد تنزیل که میگه من هرچه حدیث صحیح بود در اینجا آوردم، از علمای قرن پنجم هجری یعنی معاصر شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی بوده. ایشون هم در اینجا در جلد اول از ابو سعید خدری نقل میکنه که خدای عالم به رسول اکرم امیرالمومنین دستور میده ادخل الجنه من احبکما و ادخل النار من ابغضکما. فیجلس علی علی شفیر جهنم و یقول لها هازا لی و هازا لک. امیرالمومنین میاد در کناره ورودی به جهنم قرار میگیره و به آتش جهنم میگه این دوست من رها کن بره بهشت، این دشمن من بگیر. این هست قول خدا یالم الگیافی جهنم کل کفارن عنید. بله، اما این که حضرت عالی فرمودید این معنایی که آیان کردم نه، از عزیزان تقاضا دارم این بخش رو خوب دقت کنن. هر کردم ما هرچه یاد گرفتیم از این بزرگواران یاد گرفتیم و این نقد را هم خودشون به ما یاد دادن. به تعبیر امام نقد از هدایای الهی است. این آقایان گفتن بله این منکم الله و همه باید وارد آتش جهنم بشن، انبیا، اولیا، حضرت زهرا سلام الله، حضرت امیر. بعد خدای عالم متقین رو چیکار میکنه؟ از اینجا نجات میده. خب آقا ما الان روایات متعددی داریم، همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، در قیامت یک عده‌ای هستن بدون حساب کتاب وارد بهش میشن. خب این با این و این منکم الا وارده ها میخواید چکار کنید؟ شما چطور میخواد حل کنید اینها را؟ یک روایت دو روایت هم نیست، من میتونم نزدیک 40 تا روایت در این زمینه بیارم. حالا من به بعضی از اینا اشاره میکنم. ببینید در بهار الانوار جلد 28 صفحه 14 روایتی رو نقل میکنه از سلیم از امیر المومنین که فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه در آتشن، یک فرقه در بهشت هست. تا اونجایی که میگه آقا خدای عالم ما را با قرآن قرار داده، قرآن رو با ما قرار داده و از نه از قرآن از ما جدا میشه و نه ما از قرآن. فعمل مؤمنون، اونایی که به ما ایمان آورده اند، به ولایت من ایمان آوردن، فینجون، اینها نجات پیدا میکنن. و یدخلون الجنت بغیر حساب، بدون حساب کتاب وارد بهش خواهند شد. خب ما در اینجا میخوام سوال کنیم از این بزرگواران، اول از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم طبرسی، مرحوم علامه طباطبایی و صاحب المیزان، صاحب تفسیر نمونه و دیگر بزرگواران. خب و این منکم الا واردها چی میشه؟ میگه آقا اون کسانی که به من ایمان آوردن، به ولایت من، اینها بدون حساب کتاب، بدون حساب کتاب اصلا اینها قیامت رو نمیبرن، حسابی ندارن اینها. از قبرشون که نفخ صور دمیده میشه یک سره میرن بهشت. خب اینه چیکار کنیم ما؟ آیا این با اون فرمایشات شما، این همین در کتاب سلیم ابن قیس هم در جلد اول صفحه 605 تا 611 و 612 این آمده؟ بله. و باز در کتاب سلیم هست که برای شما عرض کنم، در کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، که اون افرادی که برای شما عرض کنم مؤمن هستن و با ولایت علی سلام الله علیه زندگیشون رقم خورده، اینها چیه؟ اینها عمل مؤمنون فینجون و یدخلون الجنه به غیر حساب، مشرکون همه داخل آتش جهنم خواهند شد. اینم کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. در کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری میگه آقا اونهایی که از ولایت دفاع میکنن، عزیزان دقت کنن، از امام جعفر امام باقر سلام الله علیه میگه پیغمبر بعد از اینکه حجة الوداع را انجام داد خطبه ای را خواند و در اون خطبه مطالبی را مطرح کردن و من جمله از اون مطالب این بود که اون کسانی که از ولایت علی ابن ابی طالب دفاع می کنن اینها همگی وارد بهش خواهند شد و بدون هیچ حساب کتابی وارد بهش می شوند. این عزیزان دقت بکنن، این تعبیر مرحوم فتال نیشابوری را که فرمود انا صراط الله المستقیم تا اونجایی که میفرماید بر این که اینهایی که به من ایمان آوردن از من دفاع می کنند اینها اولیاء خدا هستند، اینها وارد بهش می شوند، از هر گونه مشکل در امان هستند، ملائکه با اینها ملاقات می کنند، به اینها سلام می دن، میگن وارد بهش بشوید و هیچ حساب کتابی هم برای شما نیست. یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حسابین. خب اینا ما چکار کنیم با اون؟ بهار الانوار مجلسی در جلد 37 باز همین عبارت رو آورده، میفرماید بر این که این کسانی که از اهل بیت دفاع میکنن اینها جز اولیاء خدا هستند، اینها یدخلون الجنه به غیر حساب. ولی دشمنان اهل بیت اونهایی هستند وارد آتش جهنم میشوند. مرحوم تبرسی در الاحتجاجشون همین تعبیر رو میاره، میگه مدافعین از ولایت یدخلون الجنه به غیر حساب. خب اینا رو چیکار کنیم ما؟ و تفسیر فرات کوفی که از علمای بزرگ شیعه هست و در صفحه 552 ایشون هم در اینجا میگه اون کسانی که مشمول شفاعت اهل بیت میشوند یدخلون الجنت به غیر حساب. اینا مثلا نه جهنمی میبینند، نه پل صراطی، نه وارد جهنم میشوند. یدخلون الجنت به غیر حساب. در وادی مداری مفصل هست، من دیگه خیلی زیاد نمیخوام. باز در کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست، برای شما عرض کنم در رابطه با افرادی که نسبت به امیر المؤمنین ایمان می آورند و به اهل بیت ایمان دارند و اینها وارد بهش می شوند. لقد حقت کرامتی لمن یراقبنی و یتحاب به جلالی. اونهایی که وارد بهش می شوند بدون حساب اونهایی هستند که خدا می فرماید مراقب من هستند، یعنی من رو همیشه مراقب حالشون می دانن. علم یعلم بان الله یرا، می دانن این دوربین خدا هر لحظه چکار می کنه، اینها را می گیره. و ما یلفظو من قولن الا ولدیه عتید رقیب یا رقیب عتید. یک کلمه از زبانشون جاری میشه، بیا، برو، سلام، عبارتهای دیگر، هر کلمه از زبان شما بیرون میاد، چه کلمه خوب چه کلمه بد، همه را می نویسن اینها. فردای قیامت یک موقع می بینی 500 تا 1000 تا تریلی پرونده هست، اینها را میارن اونجا، چند هزار سال طول میکشه تا حساب پس بدید شما. و وقتی نگاه میکنه به این پرونده ها رو که باز میکنن، مال حاضر کتاب، این پرونده ها دیگه چیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا، هر چه ما گفتیم، هر چه حتی تو نیتمون بوده، این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله، تو نیت خودت این بودی که مثلا خدا به فلانی مرگ بده، از دلت گذشت خدا این نعمت ها رو از فلانی بگیره، همینش هم تو این پرونده آمد. نه یک برگ، نه دوتا برگ، نه یک به قول واند، نه یک برای شما عرض کنم تریلی، یک برم هزار تا تریلی پرونده هست. دونه دونه این برگه ها را باز می کنن و سوال می کنن، باید جواب بدی. خدای عالم میگه اونا که در دنیا مراقب من بودن، من رو شاهد و ناظر خودشون می دیدن، چون من شاهد و مراقب خودشون می دیدن گناه نمی کردن و از جلالت من می ترسیدن، از حساب من می ترسیدن، از آتش جهنم من وحشت داشتن. اینها کسانی هستند یدخلون الجنه و یرزقون فیها، یا یرزقون فیها بغیر حساب، بدون حسابی کتاب اینها وارد آتش جهنم می شوند. همین رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد هفتم صفحه 250 مفصل آورده. نکته مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده در جلد 9، وقد روی عن النبی اذا کان یوم القیامه نادا منادن من کان اجره علی الله فلیدخل الجنه، هر کس پاداشش به عهده خداست وارد بهش بشه. خب من کان اجره علی الله یعنی چه؟ میگن خدایا این منادی که ندا کرد من کان اجره علی الله، خب همه ما نماز خواندیم، روزه گرفتیم، زکات دادیم، چیکار کردیم؟ میگه نه، اون کسانی که العافون عن الناس، اونایی که اگر کسی در حق اونا بدی کرده از بدی اونها
گذشت
میکنند. فیدخلون الجنه بغیر حساب، اینهایی که نسبت به بدی دیگران گذشت دارند،
حساب و کتاب رو اونجا انجام ندادند،
بله
اینها براشون حساب و کتابی
حساب در کار نیست. مثلا فرض یه آقای در حق من بدی کرده، مال من خورده، غیبت من کرده، پشت سر من حرف زده، آبروی من برده، وقتی من قدرت پیدا کردم یاد دیدم، نمیام سفره دلم رو باز کنم فلانی فلان رو پشت سر من اینه گفته بودی، ها فلان جا مثلا اموال من خورده، بره حساب کتاب به قول شما نداره، میگه بخشیدم. وقتی این کسانی که در حقش بدی کردن بخشید، نه تنها خدا میبخشه بلکه اینا رو بدون حساب کتاب وارد
بهش
میکنه. من ماه رمضان عرض کردم بعضی از این سایت ها عبارت من رو کلیپ کرده بودن، تابلو کرده بودن، گفتم شب قدر بیایید با خدای عالم خیلی ساده حرف بزنیم، به تعبیر یکی از بزرگان به زبان مادری حرف بزنیم. یک بچه با مادر چطور حرف میزنه؟ مادر مهربان و غیره، یه چیزی میخواد، مامان جان فدات بشم، دورت بگردم، نمیدنم چی تا خلاصه دل مادر رو به دست میاره. با خدا بیایم همینطوری به زبان مادری، نه عربی نه غیره، به زبان ترکی، ترک هستیم ترکی، به زبان لوری، به زبان گیلکی، به زبان انگلیسی، به هر زبانی بلدیم با خدا حرف بزنیم. خدا هر کس در حق من بدی کرده امشب همه رو بخشیدم، هر کس مال من خورده حلالش، غیبت من کرده حلالش، همه رو بخشیدم، خدایا تو را بیا منو ببخش. اگر تو منو نبخشی خدایا، معلوم میشه من از تو بخشنده ترم. فردای قیامت منه بخوای ببری پای حساب به جهنم، داد میزنم اونجا، بگم های مردم جهنم، من از خدا بخشنده تر بودم، من هر کس در حق من بدی کرده بود همه را بخشیدم ولی خدا منه نبخشید. اگر بینید اینطوری با زبان مادری با خدا حرف بزنیم، از دعای کمیل، از دعای مناجات شعبانیه، مناجات امام حسین در برای شما عرض کنم در روز عرفه، دعای ابو حمزه صومالی مطالعه کنیم، یک عبارت هایی که به دلمون میچسبه، چون هر کسی یک عشقی داره دیگه، یه علاقه ای دارد، هر روحی یک کششی دارد، ببینیم کدام یک از این فرازها با روح ما میسازه، همون رو خدای عالم به زبان مادری حرف بزنه. خدایا این ادخلتن نار ففی ذلک سرور عدوه، خدا من کار ندارم بهش ببری یا جهنم ببری، ولی اگر منه ببری جهنم دشمنات خوشحال میشن. و این ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبیک، منه ببری بهش پیغمبر خوشحال. چقدر خیلی، یعنی با خدای عالم ناز کنه، با خدای عالم بیاد چیکار کنه، یک زبان خیلی رفاقتی و دوستی برای خدای عالم. حالا من چه تعبیری بگم، این بچه وقتی میاد با مادرش میخواد حرف بزنه، خلاصه قر میزنه، این ور میزنه، اون ور میزنه، یک عبارتهایی به زبان میاره، به هر نحوی دل مادر رو به دست میاره. بیاییم اینطوره، خدا به جهنم ببری ببر، ولی دشمنات خوشحال میشن. به بهش ببری پیغمبرت خوشحال میشه. والله به عزت جلالت میدانم پیغمبر خوشحال بشه برات خیلی بهتره تا دشمنات خوشحال بشن. ببینید یک کسی اینه دوست داره، بیاد این تیکه رو در قنوت نمازش، در سجده هاش و غیره، همینطوری در سجده نمازش 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار تکرار کنه، هیچ اشکالی نداره. یا نه یه کسی دوست داره بیاد بگه خدایا لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حب الله، اگه منه ببری به جهنم به همه میگم خدا را من دوست داشتم، من دوست خدا بودم، آیا کرم تو اقتضا میکنه دوستت ببری تو آتش جهنم؟ اون وقت اگر من جلوی دیگران گفتم من دوست خدا بودم، اون وقت اینها نمیگن خدا ما که دشمن خدا بودیم آورد اینجا، تو که دوست خدا بودی چرا خدا تو را آورد تو جهنم؟ ببینید ما بیاییم راه حرف زدن با خدا را از این دعاها یاد بگیریم، راه حرف زدن رو یاد بگیریم، بعد این رو چیکار کنیم تو زندگیمون تکرار کنیم، راه میریم همینه تکرار کنیم، دعا میخوانیم اینه تکرار کنیم، نماز میخوانیم در قنوت نمازمون، در رکوع نمازمون، در سجده نمازمون، قبل از نمازمون، بعد از نمازمون، اینها را تکرار کنیم، برامون ملکه بشه. یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار، خدای عالم خیلی کریم، خدا خیلی بزرگواره، خودش داره میگه نب عبادی، پیغمبر به همه بنده هم خبر بده، اعلام کن، اعلامیه بزن، همه در دیوار بچسبان، به گوش همه برسان، اینی انا تواب الرحیم، من خدای بخشنده هستم، رب عباد اینی انا الغفور الرحیم، به همه بگو من هم بخشندم هم مهربانم. خدا خودش داره میگه با برو به بنده هم بگو، از این بهتر، از این راحت تر. در این زمینه ما روایت زیاد داریم، مخصوصا حالا من فقط فهرست دارم میگم، کسانی که مثلا در کربلا مدفون میشن اینها به هیچ وجه قیامت رو نمیبینن، کسانی که در نجف مدفون میشن در وادی السلام یا در نجف یا در اطراف مسجد سهله اینها به هیچ وجه قیامت رو نمیبینن. و برای شما عرض کنم اینها افرادی هستن یا کسانی که در ماه رجب روزه میگیرن، یعنی 5 روز در ماه رجب روزه بگیره، اینها قیامت رو نمیبینن، مستقیم بدون حساب کتاب وارد بهش میشوند. خب اینا همه نشان میده و این منکم الا واردها، مراد این نیست که همه داخل آتش جهنم بشن، نه، اصلا بعضی اصلا نمیبینن اونجا را. و اگرم و این منکم الا واردها از باب غلبه باشه، یعنی اکثر شما، غالب شما، خلاصه از این پل صراط باید رد میشید برید، ولی از اون طرف ما من آمن الا وقت خوص، این همه روایت ما داریم، این همه حادث داریم، بعضی از این حادث 100% صحیحه، صحیح هم نشه اینها مستفیزه، این روایات مستفیز اثبات میکنه بر این که چیه؟
منظور از این آیه اون چیزی نیست،
منظور از این آیه این نیست که و این منکم الا وارد، همه باید وارد آتش جهنم بشید. باز فرمایش آیت الله خزعلی، آخه این از رحمت خدا به دور حضرت زهرا و حضرت امیر بخواد وارد آتش جهنم، دور بدن که وارد کرد دوباره نجات، آخه یعنی چی؟ آخه چه معنایی دارد؟ مثلا یک کسی دوست داره، خیلی علاقمند، مثلا یک استانداری کار خیلی خوبی کرده، به میگه آخه شما فعلا تشریف بر اینجا زندان یکی هفته اینجا بمان، بعد من نجات. این درست اصلا؟ و یک انسان عادی نسبت به افرادی که کار خوب کردن و کار بدی در عمرشون نکردن، حاضرن حتی یک ثانیه اینها رو ببرن تو زندان، حتی ببرن به زندان نشان بدن، ببینید حواستون باشه، چون کار خوب کردی ما نیاوردیم تو زندان ها، اگر کار خوب نکرده بودی این جات اینجا بود. اصلا اینشم عقل قبول نمی کنه بابا، اینشم عقل قبول نمی کنه. و کلما حکم به العقل حکم بهش شهر. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بسیار زیبا، خیلی استفاده کردیم از تو استاد، مباحث بسیار مفصل هست و الحمدلله تا اینجا هم شیرین هم جذاب و هم نسبت به مباحث علمی و تفسیری هم که انجام شد یک دید وسیع تری به ما داد که آقا به همین سادگی از یک طرف، خب بالاخره کلام کلام بزرگان هست، حضرت عالی هم فرمودید ما از خود همین ها این علوم رو کسب کردیم، اما بالاخره توی هر آیه‌ای می‌خوایم تدقیق بکنیم، تدقیق کردن به این هست که تماماً باید زیر و رو کرد، هم روایاتی که در اون رابطه هست، هم نظرات بزرگان و اینها رو. حالا ما انشالله دوست داریم بیشتر در همین زمینه هم از محضرتون استفاده کنیم. فقط یک فاصله کوتاه خدمت عزیزان اتاق فرمان باشیم، یک فاصله میگیریم، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري بفاقتي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وطاعته غنى يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته
ارحم من رسام آله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا یا اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که شاهد بودید همچنان همراه شما هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی، برنامه‌ای که آغاز شد از ساعت 8:30 و انشاءالله همونجور که در سیر برنامه های زنده هم قرار دارید برامون بر همین هست که از ساعت 8:30 انشاءالله آغاز بکنیم و انشاءالله که تا ساعت 10 هم در محضر همه شما عزیزان خواهیم بود. خب توی این بخش انتهایی برنامه فرصت هم بسیار محدود و کم هست که از عزیزان سوال پرسیدن در فضای مجازی، این سوال خودشون رو مطرح کردند که از حضرت استاد خواستن پاسخ بدن به این که آیا مردم از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رضایت داشتند؟ به تعبیر دیگر آیا حکومت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نمونه مناسبی برای حکومت کامل اسلامی است؟
سوال خیلی خوبیه، ولی خب جوابش چندین جلسه نیاز هست صحبت بشه. ببینید یک حکومتی که همه راضی باشن این حکومت به درد نمیخوره، یک حکومتی که همه ناراضی باشن اینم به درد نمیخوره. اگر یک حکومتی بود ما دیدیم مظلومین، حق از دست رفته ها، بیچارگان احساس شادمانی می کنند، از اون طرف ستمگران، افرادی که دنبال مقام و مال و جاهن نق می زنن، قیام می کنن، سر صدا می کنن، این نمونه از حکومت خوبه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که آمدن بیعت کردن، خود حضرت در اون خطبه سوم نهج البلاغه داره، میگه مردم به طوری هجوم آوردن برای بیعت، عبای من پاره شد و نزدیک بود حسن و حسین من زیر دست پا نا از بین بره. یعنی این طور مردم تشنه عدالت امیرالمؤمنین بودن. امیرالمؤمنین که وقتی آمد
چه کار کرد؟ همونطور که پیغمبر فرموده بود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اعدلکم فرعیه. ببینید این هم در کتب اهل سنت تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 فرمود علی ابن ابی طالب اعدلکم فرعیه و اقسمکم بستویه، عادلترین شما نسبت به ملت خودش هست و عادلانه ترین فردی است در تقسیم بیت المال و در نزد خدا یا عالم هم بالاترین مزیت رو دارد. این کتب اهل سنت، اینم کتب شیعه، اعمالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی معذرت میخوام، صفحه 251 بازم در اینجا اعدلکم فرعیه و اقسمکم بسویه. خب امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی آمد، خب قبلا حالا نسبت به اون دو خلیفه چه اتفاق بوده اون کاری نداریم، در زمان عثمان ناعدالتی دیگه به اوج رسید، مردم جمع شدن، خود صحابه در مدینه بودن، نامه نوشتن به صحابه که بیرون بودن، جمع شدن، اینها به قتل عثمان اقدام کردند. صحابه اقدام کردند. ببینید کسی یهودیا نیامد، اینی که میگن نمیدونم عبدالله سبا و غیره، اینها حرفه های مسخره ای هست. برای شما عرض کنم اینها سنار ارزش ندارد. ما قبلا هم مفصل در این زمینه برای عزیزان من صحبت کردیم که مفصل هم طبری دارد و هم برای شما عرض کنم آقایان افراد دیگری دارند. ببینید من فقط یک نمونش رو من میارم از خود طبری، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 367. من فقط ترجمه میکنم. وقتی مردم دیدن که عثمان که چه ناعدالتی انجام میده، تمام صحابه که در مدینه بودن نامه نوشتن به صحابه که رفته بودن به کشورهای دیگر، گفتن آقا شما رفتید جهاد در سبیل خدا، دین پیغمبر رو گسترش بدید، ولی خلیفه شما دین پیغمبر رو فاسد کرده، یعنی مفسد دین پیغمبره، بیایید دین پیغمبر رو از دست نجات بدید. فاقبلوا من کل افق حتی قتلوا. این صحابه از هر گوشه کناری بودن تو هر کشوری شهری جمع شدن، عثمان رو چیکار کردن؟ به قتل رسوندن. و امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مفصل در این زمینه دارد، در خطبه 150 میفرماید ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار. این دین اسلام در دست اشرار اسیر بود. خب امیرالمومنین آمده چیکار میکنه؟ ببینید این نهج البلاغه هست، فرمود بیت المال ولا لو وجدته قد تزوج به النساء. اگر از بیت المال دزدیدند، مهریه زنانشون قرار دادند، چه کار میکنم؟ تمام اینها را برمیگردم به بیت المال و ملک به الاماد، دادن کنیز خریدن، غلام خریدن، تمام اینها را چه کار میکنم؟ برمیگردانم به بیت المال. خب من زاغ علیه العدل، خب این عدالت رو کی حاضره بپذیره؟ طلحه چرا رفت مکه؟ زبیر چرا رفت؟ اینها با همسر پیغمبر لشکر کشی کردن آمدن بصره. خب مکه کجا؟ بصره کجا؟ عثمان رو در مدینه کشتن، نه در بصره. خب من زاغ علیه العدل، کسی که عدالت برای او سخت باشد، یقیناً جور برای او سخت‌تر هست. یعنی در برابر جور شمشیر و شلاق علی هست. خب قطعاً چه کار میشه؟ همچه فردی حاضر نیستن بیان نسبت به برای شما عرض کنم عدالتی که امیر المومنین سلام الله علیه چیه انجام میده مطیع باشن. یا شما ببینید اعمالی شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه خیلی جالبه. امیر المومنین سلام الله علیه بعد از بیعت وارد بیت المال شد، هرچه اونجا بود سه دینار برای شما همه بین بسویه تقسیم کرد. همه سهل ابن حنیفه از یاران حضرت امیره، برادر عثمان ابن حنیفه، عثمان ابن حنیف حاکم بصره بود، اگر اشتباه سهل ابن حنیف حاکم آذربایجان از طرف امیر المومنین، یکی از کسانی که اعتراض کرد که بله حالا ما به طلحه و زبیر کار نداریم. آقای سهل ابن حنیف بلند شد، یا امیر المومنین قد اعتقد هذا الغلام، من این غلام رو تازه دیروز آزاد کردم، به اینم 3 دینار دادی، به من هم که مولای زم 3 دینار دادی. خب امیر المومنین چی کار کرد؟ گفت هیچ بچی بین تو و بین این غلام از دیدگاه من هیچ تفاوتی نیست، این هم انسانه و مسلمانه و چیه تو هم مسلمانی. البته این مرحوم مدلسی توضیح بیشتری داره برای شما عرض کنم. میگه همه شما فرزندان آدم و حوا هستی، من نمیتوانم که میان شماها چیکار کنم، فرق بذارم. یا در کتاب کافی، گرچه فرصتم نیست ولی سوال خیلی قشنگی بود، کافی جلد 8 صفحه 40، امیرالمومنین سلام الله وقتی اعتراض کردن به این که بسویه داره تقسیم میکنه، یکی گفت نمیدونم این غلام منه، بچه منه، به زن من اینقدر دادی، به منم همون اندازه زن من دادی، کنیز من 3 دینار دادی، به منم 3 دینار. امیرالمومنین اومد گفت که این آدم لم یلد عبدا ولا عمدا، حضرت آدم نه عبد زاییده نه عمه کنیز زاییده. ببینید حضرت آدم و حوا اینها عبد و عمه چیزی نکرده، اینها در اثر گذر زمان این بوده و من برام چیه سیاه و سفید و سرخ پوست و سیاه پوست هیچ تفاوتی ندارد، هیچ تفاوتی ندارد. بعد داره مروان برگشت به طلحه و زبیر گفت که چیه داره علی به شما داره طعنه میزنه ها. بعد حضرت آمد برایشان به غلامهای سیاه 3 دینار داد، به کنیزها 3 دینار داد، برای شما عرض کنم انصار 3 دینار داد، مهاجرین 3 دینار داد، به هیچ وجه من الوجود چیه تفاوت نگذاشت. باز یک روایتی هم میگم دیگه تمام کنم، این وسائل شیعه هست جلد 15 صفحه 107. امیر المومنین سلام الله علیه میگه 2 زنی آمدن خدمت حضرت، یکیش عرب بود، یکی غیر عرب از موالی بود، یعنی کنیز بود. حضرت به هر کدام 25 درهم داد. عرب برگشت گفت یا علی من از عربم، این از عجمه. امیر المومنین فرمود والله من در میان فرزندان حضرت اسماعیل عرب و عجم و نمیدونم غلام و کنیز و حر و آزاد ندیدم. ببینید خب امیر المومنین به این شکل داره قضاوت میکنه، به این شکل داره تقسیم میکنه. خب شما ببینید وقتی جورجی زیدان میاد شرح حال امیرالمومنین رو مینویسه یا جرجرداق مسیحی، مبهوت عدالت علی میشه، کتاب مینویسه صوت العدالت الانسانیه. خب شما ببینید این عدالت امیرالمومنین هست که بعد از 1400 سال یک مسیحی میاد با تعجب و شگفت میگه این چه عدالتی بود امیرالمومنین پیاده کرد. بعد اون سخن حماسش رو بارها دوستان شنیدن، میگه من در میان غزوات جنگ ها سیر می کردم، دیدم بزرگ مردی با شمشیرش مثل مور ملخ مردم را می ریزد. رفتم جلو، دیدم صاحب شمشیر علی است. رفتم خرابه ها، دیدم در کنار این بیوه ها مظلومان بیچارگان و فقرا مردی نشسته، غذا برای اونا آماده می کند، غذا بر دهن اونها می گذارد، دارو دوا به اونها می دهد. رفتم جلو ببینم این کیست، دیدم علی ابن ابی طالبه. در کنار تنور دیدم داره بچه های زنی را آرام می کنه تا این زن نان بپزد و غیره. رفتم جلو دیدم صاحب این خلاصه شخصیتی که آمده و چای کوچیک رو آرام میکنه، مادرشون نان ببزدم، صاحب این علیست. ببینید میگه تنها مردی که چیه؟ مجتمع ازداده. آیا کسی که شجاع باشه در جنگ ها از این ترحم نمیاد، یا کسی که آدم مترحم باشه، ترحم باشه، جنگیدن و آدم کشتن از ساخته نیست. میگه در هر کجا رفتم دیدم تعجبترین، شکفترین چیز را، شکفترین انسانی را دیدم. رفتم جلو دیدم صاحب این عمل تعجب آور علی ابن ابی طالب،
جامع ازداد بعد. نام مولا و امیر المومنین. بسیار
این هست عدالت علی، این هست حکومت علی سلام الله علیه.
الحمدلله که تونستیم از موالیان و از انشاءالله دوستداران حضرتش باشیم. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و لذت بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.